جلسه 60.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. داشتیم اقسام فاعل رو گفتگو میکردیم. دو قسم اخیر موند، فاعل به تجلی و فاعل به تسخیر. البته خب اینا رو مفصل توضیح دادیم دیگه، فقط این تطبیق میکنیم و میریم سراغ بحث بعد. این فاعل به تجلی هم دیروز اصلش رو خوندیم، مثالش خوند، از همون اصلش من میخونم. از صابه الفاعل به تجلی و هو الذی یفعل الفعل و له علم صابر تفصیلی بهی هو عین علمه الاجمالی به ذاته. هفتمین فاعل فاعل به تجلیه و فاعل به تجلی فاعلی است که فعل رو انجام میده در حالتی که قبل از انجام فعل علم سابق تفصیلی داره به او. علم سابق داره این همون قبل دیگه، قبل از اینکه فعل انجام بده به فعلش علم داره و این علمش به فعلش تفصیلیه، اجمالی است که فقط خودشو میشناسه. چون خودشو میشناسه میدونه که میتونه، نه قشنگ دقیقا میدونه که میخواد چیکار بکنه با تمام جزئیاتش. اما در این حال هوبه یعنی اون فعلش، ببخشید، اون علم تفصیلی سابقش عین علم اجمالی به ذاتشه. یعنی همونطور که به ذاتش علم داره، این علم تفصیلی به فعلش عین اون علم به ذاتشه. بعد این گفته که این علمش اجمالیه، منتها این علم اجمالی اینجا به معنای بساطته. چرا؟ چون اگه بخواد به معنای مقابل تفصیل باشه، این که شد همون که در علم عرض محضر شما به رضام علم اجمالی بود دیگه، علم غیر تفصیلی به ذات وجود داشت. پس اینجا اجمال به معنای این نیست که یعنی یه نوع ابهام داره، جزئیاتش براش معلوم نیست. چون اجمال معناش این میشه دیگه، مقابل تفصیل اگه باشه معناش این میشه که جزئیاتش معلوم نیست. نه، اینجا کاملا ریز به ریز جزئیاتش معلومه، منتها بسیطه. بسیطه یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که مقابل هر مثلا معلومی یه صورتی داره در درون خودش. ما وقتی میدونیم که چه کارهای انجام خواهیم داد، برنامه ریزی کردیم، مثلا جزئیات کارمون رو برنامه ریزی کردیم، برای هر کاری که میخواییم انجام بدیم یه صورت ذهنی داریم و این صورتها غیر هم هستن. خب یه نوع ترکیبی هست بالاخره اینجا. ولی در مورد خداوند متعال که میگیم که تمام جزئیات افعالش علم داره، این جزئیات اینجوری نیست که مقابلش هر کدوم یه صورت داره غیر هم و این صورت‌ها صورت‌های مثلا ذهنی هستند و دارن حکایت می‌کنن هر کدومشون از اون امر جزئی. نه، ذات خداوند متعال بسیطه، ذات خودش علمه. علم عین ذات دیگه، صفات خدا عین ذاتشه. ذات خودش علمه، علم به خودشه. این علم که عین ذات هست و بسیط هست به علم به خودشه، در عین حال علم به آن چیزی است که میخواد انجام بده با تمام جزئیاتش. این البته در بحث علم خدا مفصلا توضیح داده میشه که چطور ممکنه همچین چیزی. این که اصلا همچین چیزی چطور ممکنه نیاز به توضیح داره، ولی اینجا دیگه واردش نمیشیم، چون واردش بشیم خیلی مفصل میشه. در همون بحث علم الهی اونجا مفصل توضیح میدیم چطور ممکنه علم به ذات در عین بساطت علم به تمام جزئیات فعل باشه، که بهش میگن اجمال در عین تفصیل، بس بساطت در عین کشف تفصیلی. کشف تفصیلی یعنی همون تمام جزئیات فعل معلوم باشه. خب پس اینجا اجمال به معنای بساطت. بعد دو تا مثال براش میزنه. یکی مثال میزنه به نفس انسان، که نفس الانسانیت المجردته فإنها لما كانت الصورة الأخيرة لنوعها کانت علا بساطتها یل مبدع لجمیع کمالاتها و آثارها الواجدت لها فی ذاتها. مثل نفس انسان، اینجا ببینید به خود انسان مثال نمیزنه، در فعل به رضا یادتون هست به خود انسان مثال زد، انسان نسبت به صور خیالیش، یعنی انسان با تمام کلیت وجودش، جسم و بدن و نفسش با هم دیگه، علت برای صور خیالی اونجا. خب چون انسان کلیتش مثال زد، نمیتونه بگی که کلیت انسان مثلا صورت‌های خیالی رو در بسط اجمالی و بساطت دارد، چون بدنم داخل شده دیگه، اینجا بدن اینجوری نیست که. اما اینجا مثال میزنه به نفس مثلا تا با اون فرق بکنه. به نظرم به دلیل اینکه به نفس مثال زده همین باشه. اما بخوایم مثالمون کاملا دقیق باشه که اشکالی بهش وارد نشه، که نفس نسبت به اون چیزی که میخوایم بشموریم فاعل به تجلی بشه، الان خواهم گفت که نفس نسبت به قواش مثلا اینجوریه. الان عرض میکنم، اول بذارید تطبیق بکنیم. مثل نفس انسانی که مجرد است، از اونجا که نفس صورت اخیر نوع خودشه، اینم قبلا یادتون باشه قبلا بحث کردیم که فصل اخیر صورت اخیر هست و تمام کمالات اون نوع به واسطه این صورت اخیر حاصل میشه. نفس صورت اخیر هست برای نوع خودش، نوع خودش همون انسانیت دیگه. لذا با اینکه بسیط است، کانت علا بساطته ها، با اینکه بسیط است مبدع همه کمالات و آثارشه، چون فصل اخیر تمام کمالات نوع را در دل خود دارد. اگه یادتون باشه قبلها اشاره کرده بودیم که اگر مثلا مواد قبلی از انسان جدا بشن، بدن مثلا از بین بره، بازم این صورت اخیر که همون نفس باشه، چون باقیه پس انسانیت باقیه و تمام کمالات انسانیت توش هست. این قبلا گفتگو شده بود، داره به اشاره میکنه بود. نفس انسانی که مجرد است، از اونجا که صورت اخیر نوع خودشه، با اینکه بسیطه اما همه کمالاتش رو و آثاری که دارد مبدعش همین نفسه، که این آثار و کمالات را در ذات خودش دارد. در کن میگه که نفس مبدع کمالاتشه و در ذات خودش اون کمالات را دارد، چون اگه اون کمالات رو نداشت که مبدعشون نمیشد که. نفس باید در درون خودش این کمال رو واجد باشه تا مبدع اون کمالات باشه. این کمالات مثل چی؟ مثل قوه عاقله مثلا، یا قوه حس، قوه خیال. این قوا آثار و کمالات نفسند. برای نفس کمال حساب میشه. نفسی که قوه عاقله داره خب کامله دیگه. خب این کمال نفسه. منتها کمال ثانیه است. کمال اولا نیست. کمال اولا چیه؟ اونی که در ذات نفسه، عین نفسه. اما این کمال ثانیه است از آثار نفسه. خب نفس باید در ذات خودش این کمال رو داشته باشه تا بتونه این رو به عنوان یه اثر از خودش تجلی بده. به نظر میسه که اینجا بهترین مثال همین باشه، منتها اینم با نگاه مشیایی درسته، که نگاه مشیایی میده، میگه که قوای نفس از آثار نفس هستن. حالا البته مشیایی نمیگفتن قوه عقل عین ذات نفسه، ولی قوه احساس دیگه حتما همینجوره. قوه احساس، قوه خیال، قوه وهم، اینا از آثار نفسن. خب نفس نسبت به اینها فاعل به تجلیه. چطور فاعل به تجلیه؟ چون در ذات خودش این کمالات را واجد است و از آن دارایی که در درون ذات خودش داره اینها را ایجاد میکنه و تمام جزئیات این قوا هم میدونه از قبل که این قوه حسش دقیقاً چجوری عمل خواهد کرد، قوه خیالش دقیقاً چجوری عمل خواهد کرد. بنابراین بازم تاکید میکنم که قوه عقل شاید مثلا مثال خوبی نباشه، چون خود مشایین هم قبول داشتن که قوه عقل عین ذات نفسه، با اینکه مشایین قوا رو غیر نفس میدونن و مولا صدرا همه قوا رو عین نفس میدونه. النفس فی وحدتها کل القوا یک قاعده است در حکمت متعالیه. حکمت متعالیه میگه نفس همه قواست، اما مشایخ میگفتن نه، نفس یه چیزه، قوا یه چیز دیگه، و قوا رو از آثار و کمالات نفس میدونست. اما همون مشایخ هم عقل رو میگفتن نه دیگه، عقل عین نفسه، چون عقل یعنی همون قوه تعقل و ناطقیت انسان که ناطقیت عین نفسه دیگه. ولی خب قوه حس، خیال اینا یا قوای دیگه، اینا دیگه از آثار و کمالات نفسن. حالا نفس نسبت به این قواش میشه چی؟ فاعل به تجلی. به صورت‌های خیالی مثال نزدیم، چون اون نسبت نفس و کل انسان با صورت‌های خیالی چی بود؟ فاعل به رضا بود. به قوا مثال زدیم تا همچین مشکلی پیش نیاد، با اون یکی نشه. خب و علم و حل حضوری به ذاتها، علمون به تفاصیل کمالات ها. نفس که به ذات خودش علم حضوری داره، خودشو میشناسه، به جزئیات کمالات خودش هم واقفه. مثلا قوه حس یک کمالیست برای نفس. خب نفس این قوهشو خوب میشناسه، دقیقا میدونه که احساسش چجوری عمل میکنه، چجوری به کارش بگیره، قوه بینایش چجوری میفهمه، میبینه، قوه لامسش، همه اینا رو خوب با تمام جزئیات میدونه. خب این از یه مثال. و این و ان لم یتمیز بعضها من بعض، ولو این که این علمی که به تفاصیل کمالاتش داره از هم تمایز نداره. یعنی چی؟ یعنی در نفس در عین بساطتش همه این جزئیات رو میدونه. اینجوری نیست که برای هر مثلا قوه یک صورتی در مقابلش داره تا یک تفصیل صور در ذهن او مثلا ایجاد شده باشه، به واسطه اون صور بخواد به این قوا علم پیدا بکنه تا با اون بساطتش مثلا ناسازگار باشه. نه اینجوری نیست. یا مثلا نفس تیکه تیکه شده باشه، هر تیکش یک ناظر باشه به یه بخشی از کمالاتش، یه تیکش علم به باصره باشه، یه تیکش علم به سامعه باشه. نه اینجوری نیست. نفس در عین بساطتش همه اینها رو با هم و در با اون بساطتش میفهمه. علم حضوریه دیگه، علم حضوری که شد و نفسم بسیط شد، همه اینها با هم قابل جمع میشه. خب این مثال بازم به نظر میرسه که یه گیری داره، این که نفس رو مثال زده، با اینکه نگفته نفس نسبت به چیا، گفته کمالات و آثار، اما نگفته خب منظور از این کمالات و آثار چیه. خب کمالات تعبیر به کار رفته و آثار با هم دیگه که لحاظش بکنیم، همینطور که مثال زدم قوا رو میشه مثال زد، قوه حس و خیال و وهم و اینا. اما وقتی میگیم که کمالات، میشه به اون کمالاتی که فاقد است و به دست میاره هم مثال زد دیگه، چون کمال تعبیرش عامه، اونا رو هم شامل میشه. مثل اون نفسی که درسته در ذات خودش عاقله، ولی هنوز معقولات نظری رو تعقل نکرده. خب معقولات نظری مثلا اثبات حرکت جوهری، هنوز تا حالا اینو تعقل نکرده، باید بره فلسفه بخونه تا اینا رو بفهمه. خب اینم کمال نفسه، وقتی تعقلش کرد خب نفس کمال پیدا کرده دیگه. حالا این که کمال نفسه، آیا نفس در ذات خودش این کمال رو علم داره بهش؟ نداره که. فلزا اینجا گیر پیدا میکنه. نفس نسبت به اون کمالات ثانیه‌ای مثل تعقل نظریات اصلا فاعل نیست، تا اینکه فاعل به تجلی باشد یا مثلا فاعل یه جور دیگه باشه. نه اصلا فاعل نیست. چیه؟ قابله. نفس معقولات نظری رو قبول میکنه، دریافت میکنه، از بالا بهش میدن، با اینکه کمالش هم محسوب میشه. ولی زن یه ذره به نظر میرسه که در این مثالی که زده حداقل اون تمام قیود نیمده که اون مثالهای غلط داخل نشن، یعنی مانع نباشه، انگار اینجوری نیست. خب این فاعل به نفس نسبت به قوه احساس خودش فاعل به تجلیه، نفس نسبت به قوه خیال خودش فاعل به تجلیه. دقت کنن نفس نسبت اصل قوه فاعله به تجلیه، یعنی قوه خیال. اون صورت خیالی نسبت به او چی شد؟ فاعله به رضا شد، ولی نسبت به اصل قوه فاعله به تجلیه. چه بهش میگن فاعله به تجلیه؟ فاعله به رضا رو گفتیم، فاعله به رضا میگن چون اصل رضایت کافی است. فاعله به عنایه رو گفتیم، عنایه میگن چرا؟ چون عنایت یعنی همون توجه، توجه هم یعنی همون علم، یعنی اصل علم کافی است تا این فعل صادر بشه. فاعله به تجلی رو چرا میگن فاعله به تجلی؟ برای اینکه اون فعلش میشه تجلی ذات. خود ذات فعل را در درون خودش دارد، کمال فعل را در درون خودش داره، حالا این کمال تجلی میکنه. تجلی که کرد، خود این تجلیه میشه فعل. پس چون فعل تجلی فاعل است، ظهور فاعل است، ظهور فاعل است یعنی چی؟ یعنی فاعل رو ما همینجوری میبینیم، میبینیم فاعل تعقل میکنه، میبینیم فاعل تخیل میکنه، میبینیم فاعل توهم میکنه، میبینیم فاعل احساس میکنه. از این که میبینیم فاعل احساس میکنه میفهمیم فاعل حس داره. اینو بهش میگن تجلی فاعل. همین که احساس میکنه، احساس کردنش، نه اون محسوسش ها، صورت حسیش نه، حواسم باشه بین اینا تفکیک کن، اون صورت خیالی نه ها، خود همین تخیله، فعل تخیل که ثمرش مثلا صورت خیالی میشه. خود این که میبینیم این تخیل میکنه، این یعنی اینکه فاعل برای ما تجلی کرد به صورت تخیل کردن. خب پس فاعل میشه نسبت به این فاعل به تجلی. دلیل این که اینو گفتم فاعل به تجلی اینه. خب حالا مثال دقیقش و مثال کاملا درستش فاعل به تجلی خداوند متعال هست نسبت به کل هستی. خداوند متعال تمام کمالات عالم را در درون خودش داره. بسیط الحقیقه کل الاشیا، خداوند متعال که حقیقتا بسیط است، همه چیز است. همه چیز است یعنی چی؟ یعنی کمالات همه چیز را در درون خودش داره. خب بعد تجلی میکنه این خداوند متعال. تجلیش چیه؟ همین عالمه. عالم که به وجود میاد میشه تجلی خدا. پس خداوند متعال فاعل به تجلیه. و کلواجب تعالی بناءً علی ما سیجی، که بعداً خواهد اومد، من ان له تعالی علما اجمالیا فی عین الکشف تفصیلی، که خداوند متعال دارای علم اجمالی است که در عین کشف تفصیلی است. یعنی علم اجمالی به ذات خودش داره، این علم اجمالی داره یعنی چی؟ علم بسیط داره. اجمال داره، نه اینکه تفصیل نداره، نه یعنی بسیطه، ابهام نداره، تمام جزئیات توش معلومه، اون تا بسیطه، علم بسیط داره، که این علم بسیط عیناً دارای کشف تفصیلی است. کشف تفصیلیه یعنی چی؟ یعنی مفصلاً ریز به ریز افعالی که انجام خواهد داد در درون این علم بسیط معلومه. حالا این مثال رو با مثال بالا تنظیر بکنیم، یه چیز عجیب غریب از توش در میاد، و اون این که نفس نسبت به اون قواش چی شد؟ فاعل به تجلی شد، درسته؟ قوا هم که فعلش شدن کمالات نفس محسوب شده نیست؟ گفت کمالاتشه، درسته؟ گفت آثارش هم هست، تعبیر آثار رو هم به کار برد، ولی تعبیر کمال رو هم به کار برد دیگه، نیست؟ خب یعنی آیا فعل فاعل به تجلی کمال او محسوب میشن؟ فعل فاعل به تجلی کمال او محسوب میشن؟ خب اگه کمال او محسوب میشن، اینجا با تمین جور باشه دیگه، فعل خداوند متعال هم کمال محسوب بشه برای او. خیلی روشنه که حرف درستی نیست. پس فعل فاعل به تجلی کمال او محسوب نمیشه. وقت در مورد نفس پس چی؟ در مورد نفس چرا باید بگیم پس کمالشه؟ خب اونجا هم نباید بگیم، یعنی اینجا نباید بگیم، اونجا هم نباید بگیم. در حالی که در مورد اونجا مثلا بود. اگه کمالش محسوب بشن خب نباید در درون خودش دارا باشه اینها رو، که با پیدا کردنش چی بشه؟ کامل بشه. بازم به نظر میرسه که اون مثالی که اون بالا زده بالاخره یه گیری داره. مبدأ جمعی کمالاتشه، این اصلا توش به نظر تناقض میکنه. ببینید یه کسی مبدأ کمالش باشه، نمیشه که آخه همچون چیزی، هیچ موجودی نمیتونه مبدأ کمالش بشه. چرا؟ برای اینکه اگه مبدأ پس داره، چون مبدأ باید داشته باشه تا مبدأ باشه دیگه. اگه کمالشه، یعنی با او با اونو که پیدا کرد کامل خواهد شد، خب پس مبدأ نمیتونه باشه. و دیگه این چجوری مثلا، مگر این که بگیم مبدأ قابلی اینجا مراده، مبدأ قابلی مراده. خب اگه مبدأ قابلی بگیم، اولا مبدأ قابلی بودن در حقیقت فاعلیت نیست. ثانیا اگه مبدأ قابلیه پس در درون خودش نداره دیگه، وقتی نداره عالم هم نخواهد بود. یه همون است که گفتیم معقولات نظری رو میخواد تعقل بکنه، خب اونا رو نداره که، اونا رو باید دریافت بکنه. خب وقتی نداره پس عالم هم نیست نسبت به اونها، فاعل به تجلی نیست. اصل نسبت به اصل قوا اینجوریه. اصل قوا هم اگه از کمال از آثارش حساب بشن دیگه کمال محسوب میشن براش. خلاصه مثال اول واقعا گیر داره، تقریبا تمام اطرافش به نظر میاد که یه گیری توش هست، حداقل در تغییرش گیر داره. ولی اون که اصل مثال مشکل نداشته باشه تغییرش گیر داره. ده هست. اینم از فاعل به تجلی. واجب تعالی نسبت به کل عالم مثال خیلی خوبیه و هیچ گیری نداره و کمال خدا هم حساب نمیشه. اون اشکالاتی که اونجا بود اینجا مطرح نمیشه. از سامن الفاعل به تصریح. هشتون فاعل به تصریحه. و هو الفاعل اذا نصب الیه فعله من جهت ان لنفس الفاعل فاعلا آخر الیه یستند هو و فعله. فاعل به تصریح عبارت است از فاعلی که فاعل اون زمانی که نسبت داده میشه به او فعلش، فاعل از اون جهت که با فعلش نسبتی داره، خب منتها من جهته از اون هست که برای خود فاعل یه فاعل دیگه ای هست که این فاعل و فعلش به اون فاعل دیگه نسبت داده میشن. این همون رابطه طولی که دیروز عرض کردیم، یه مفصل گفتگو کردیم اینو. فهو فاعل مسخر فی فعله، بنابراین این فاعل مسخر است در فعلش. کل قوة طبیعیه و نباتیه و حیوانیه المسخره فی افعال حال نفس الانسانیه، مثل قوای طبیعی و نباتی و حیوانی که در افعالشون مسخر نفس انسانی هستن. دقت کن تو اون فاعل به تجلی که نفس رو مثال میزدیم بازم به قوا مثال زدیم، یادتون هست؟ اینم هم همونه ها، نسبت قوا با نفس نسبت فاعل مسخره. در این حال نفس نسبت به اینها فاعل چیه؟ به تجلی. خب اینجا قوا رو دیگه داریم میگیم فاعل مسخر، نفس رو نمیگیم که فاعل مسخره. قوا فاعل مسخر هستن، نفس نسبت به قوا فاعل به تجلیه. در این حال البته خود نفس هم فاعل مسخر هست دیگه، نسبت به خداوند متعال فاعل مسخر. و کل فوائل کونیت المسخرت للواجب تعالی فی افعالها، مثل فاعل های کونی. فاعل های کونی یعنی فاعل هایی که وقتی میخوان یک فعلی رو انجام بدن نیاز به ماده سابق دارن. مثلا انسان میخواد کاری انجام بده یه ابزارهایی لازم داره که به واسطه اینها از اونها کمک میگیره فعلی رو انجام میده. اینها رو میگن فاعل کونی. اینها مسخر واجب تعالی هستن در افعالشون. البته نه اینکه فاعل های کونی لزومن مسخره در افعالشون هستن، فاعل های ابداعی. فاعل های ابداعی یعنی فاعل هایی که نیاز به ماده قابل ندارن برای انجام فعلشون، مثل عقل اول. عقل اول برای اینکه فعلی انجام بده ماده قابل لازم نداره، برخلاف انسان که میخواد فعلی انجام بده یه ماده لازمه که رو اون ماده کاری رو انجام بده. اینا رو میگن فاعل ابداعی، اینا رو میگن فاعل کونی. اون فاعلی که نیاز به ماده قابل داره فاعل کونی میشه، اونی که نیاز به ماده قابل نداره فاعل ابداعی میشه. خب این که گفته کل فوائل الکونیه، معناش این نیست که فوائل ابداعی مثلا مسخر خدا را متعال نیستن، نه اونا مسخر هستن، منتها اینا خیلی روشنه. فاعل های ابداعی البته عامه، خود خدا هم شامل میشه، خدا را متعال هم فاعل ابداعیه. فاعل ابداعی رو نگفت شاید به این دلیل که خب فاعل ابداعی میگفت خدا را هم شامل میشه، در حالی خدا فاعل مسخر میگفت. ولی خب فاعل های کونی همشون فاعل مسخر هستن. بعد آخر نکته این که ففی کون الفائل بالجبر و الفائل بالعنایه مباینین للفائل بالقصد مباینتن نوعیتن علا ما یختزه تقسیم کلامو، در این که فائل بالجبر و فائل بالعنایه مباین هستن با فائل بالقصد و مباینت نوعی دارن، آنچنان که تقسیم اختزاشینه. وقتی اومدیم گفتم آقا 8 نوع تقسیم، 8 نوع 8 قسم فاعل داریم، خب اقتضای تقسیم این است که اینا غیر هم باشن، مباینت نوعی داشته باشن. میگه حالا بر اساس این تقسیم، این که بگیم فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه غیر از فاعل بالقصد هستن، این توش کلام هست. و عجیب هست که حضرت علامه نگفت که خب فاعل بالتسخیر هم علامه یقتضیه تقسیم نمیتونه اینجوری باشه. خیلی عجیب، خب فاعل بالتسخیر هم میگفت که حضرت علامه فاعل به تسخیرم یه نوع علاهده نیست. این که خیلی روشنه که نوع علاهده نیست. فاعل بالعنایه یه زده باید خود علامه تو نهایی یه عالم توضیح داده تا نشون بده که فاعل بالعنایه فاعل بالقصد همون. یه عالمه دو صفحه تقریبا، البته دو صفحه با تعلیقه، یک صفحه تقریبا توضیح داده تا نشون بده که فاعل بالعنایه همون فاعل بالقصده. فاعل بالتسخیر اصلا توضیح هم نمیخواد، خیلی روشنه که قسم اونها نیست. یعنی اینو مثلا اینجا نه چی؟
به وضوحش
برگزار کرد.
خود افتیم توضیح میده این هفته اول و بر اساس تقسیم منطقی ها آخری رو وقتی میخواد دیگه یا فاعل بالتسخیر اگر نسبت داده بشه به فعلش من جهت اندهور، یعنی خودش که داره توضیح میده که همینا رو اگر از این جهت نگاه بکنید میشه به تسخیر.
حالا در حقیقت تصریح نکرده دیگه. ببین آخه اونجا میگه فلل فاعل اقسام و نه سمانیه، اصلا تعبیر سمانیه رو آورده، 8 قسم. خب 8 قسم یعنی فاعل بالتسخیر یه نوعه، در حالی که خیلی روشن اینجوری فاعل بالجبر، حالا ده هست فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه میگه دو قسم علاهده نیستن. فاعل بالجبر همون فاعل بالقصده. چرا؟ خب خیلی روشنه دیگه، فاعل بالجبر اصله رو گذاشتن رو شقیقش، میگم فحش بده، اینم مجبور میشه فحش میده. خب میتونه فحش نده، این انگیزه داره برای فحش دادن. انگیزش چیه؟ حفظ جان خودش دیگه. پس این فاعل بالقصد، چون فاعل بالقصد این بود دیگه، علم داره سابقه بر فعلش و این علمش البته با انگیزه زائده. خب اینجا هم حتما این انگیزه زائده هست. فاعل بالقصد خصوصیتش چیه؟ مهمترین خصوصیتش انگیزه زائد داشتن. خب فاعل بالعنایه هم همینطوره. فاعل بالعنایه چی بود؟ اون انسانی که بر روی درخت بلندی وایساده، همین که میدونه که میتونه بیفته میفته، میگه که آقا اینجا هم انگیزه وجود داره برای افتادن، منتها انگیزش عقلایی نیست. ببین این اون بالای درخت وایساده میدونه که میفته، بعد و دیگه نمیدونه که اصلا میتونه نیفته، دیگه اونقدر وحشت گرفتتش، فقط میدونه که میفته، فقط به این علم داره. بعد حالا که میبینه تنها راهش افتادنه میخواد بیفته، میفته، پس انگیزه داره بیفته، با انگیزه میفته، چون میبینه که تنها راهش چیه؟ تنها راهش افتادنه، هیچ راه دیگه ای نداره. چون میبینه که هیچ راه دیگه ای نداره، میخوان البته عقلایی نیستا، به لازم نیست انگیزه چی باشه؟ اقلایی باشه، یه کسی که تسبیح دستش گرفته میچرخونه، باید این عمل تسچیزه عملیه، عملی شو باید انجام بده. آره این اینجوری اینجوری میکنه، این البته نمیتونه اینو بگیره دیگه، چیکار دارم من میکنم؟ خب این با انگیزه داره این کار انجام میده، انگیزه داره، اونتا انگیزش اقلایی نیست، لازم نیست اتا انگیزش اتنان اقلایی باشه. آره این بند خدای میکنم بالا درخت واسطه همینطوره. این چون تنها راهی که براش مونده هم افتادنه، میخواد بیفته میفته، پس با انگیزه میفته. خب خدا چی؟ خدا فاعل بالعنایه بود آخه. این معلوم شد که مشیایین میگفتن خدا فاعل بالعنایه است، علامه که قبول نداره که خدا فاعل بالعنایه است، بنابراین اصلا خدا خارج میشه اونجا، لازم نیست شما نشون بدید که خدا پس فاعل بالقصده. حالا که فاعل بالعنایه شد فاعل بالقصد، بگیم که خب مشیایین هم که میگفتن خدا فاعل بالعنایه است، پس خدا فاعل بالقصد دیگه، نه دیگه خدا فاعل بالقصد نیست، چون اصلا فاعل بالعنایه هم نیست. در هر صورت از تلامه فاعل بالعنایه را اینجوری میکنه فاعل بالقصد.
باشه که بالای درخت آخر میدونه که میفته، آخه این نیفته چی میشه؟ میشه بالقصد؟
نه دیگه اینجا فعلی انجام نداده، اصلا فاعل نیست اونجا دیگه، فاعلی وجود نداره اونجا، نیفتاده که، فعلی باید رخ بده تا بگیم چه فاعلی هست، یه فعلی در کار نیست اونجا، افتادنی در کار نیست، شما نسبت به چی میخواید بسن؟ خب فصل هفتم درباره علت غاییه. گفتیم علت یه تقسیم بندیش این بود دیگه، علل داخلی علل خارجی. داخلی ماده و صورت بود، خارجی فاعل و غایه. علت فاعل رو بحث کردیم، حالا رسیدیم به علت غایه. حضرت علامه علت غایه رو اینجوری تعریف میکنن، میفهمن علت غایه عبارت است از کمال اخیر که فاعل در فعلش متوجه با فعلش یا در فعلش متوجه آن است، یعنی داره به سوی اون کمال اخیر میره. ببینید آقا شما یه فعل انجام میدی، این فعل یه نتیجه ای داره، اون نتیجهشو میگن غایت هدف. فعل به خاطر نتیجه است، اون چیزی که فعل برای شما مطلوب، شما میخوای فعل رو انجام بدی، دوست داری فعل انجام بدی، مطلوب شماست فعل، اما فعل مطلوب شماست به خاطر غایت، چون غایت مطلوب اصلی شماست. پس شما فعل را به خاطر غایت انجام میدید، اگه غایت در کار نبود شما فعل را انجام نمیدادید. پس وجود غایت است که علت انجام این فعله. پس شما فعل را به خاطر چی انجام میدید؟ اون غایت. پس غایت میشه علت غایی، یعنی او باعث میشه شما این کار انجام بدید دیگه. حضرت علامه میگه غایت همون علت غاییه،
غایت هم انگیزه است میده،
نه دیگه غایت چیه؟ غایت اون نتیجه است. آره دیگه نتیجه فعله، غایت نتیجه فعله.
انگیزه کسی میشه؟
انگیزه
انگیزه
آثار علمه، خودش معلول علم. این شما علم که پیدا میکنید، این علم برای شما انگیزه ایجاد میکنه، انگیزه از آثار علمه. علت غایی رو حضرت علامه میگیره اون چی؟ خود اون غایته.
مثلا توی گرسنگی مثال بزنیم، اگه مثلا اون خوردن یه چیزی و سیر شدم، چه علت غایی دیگه درسته سیر شدم؟
آره سیر شدم.
این گرسنگی چی میشه؟
گرسنگی میشه همه انگیزه دیگه،
یعنی گرسنگی باید شما بریم و سیار کنیست برای که سیر بشیم مثلا
بله. حضرت علامه یه بار بگیم که علامه چی میگه، بعد یه بار بگیم که مثلا چجوری بگیم بهتر. حضرت علامه میگه اون کمال اخیر که فاعل در فعلش متوجه آنه علت غایه، کمال اخیری که فاعل متوجه اونه غایته. حضرت علامه میگه علت غایی همون غایته. چرا؟ چون به خاطر اونه دیگه. یعنی من از شما میگم آقا چرا داری درس میکنی؟ شما میگی که به خاطر اینکه میخوام یاد بگیرم. از قبل که یاد بگیری درس میکنی. آقا این علت درس خوندن چی شد؟ یاد گرفتن دیگه. خب پس یاد گرفتن که هدف شما هست علت غایی میشه. منطقه یه گیری داریم، گیرش این هست که خب یاد گرفتن بعداً حاصل خواهد شد. هدف کی حاصل میشه؟ وقتی فعل رو انجام بدی. درسته؟ هدف وقتی فعل رو انجام بدی حاصل میشه. تا فعل انجام ندی که هدفی به دست نمیاد. خب عمر معلول شما فعله، علت هدفه، معلول هم دست علته، چون معلول شد معلول فعل دیگه. داریم بررسی میکنیم که این فعل چرا، علتش چیا هستن، فاعلش من، علت غاییش اون هدفه. خب فعل هم خودش معلوله، این معلول علتش بعد از خودش پدید میاد. یه گیری داره، چطور ممکنه علت بعد از معلول پدید میاد؟ یکی بگی که آقا علت فاعلی باید قبل از معلول باشه، علت غایی لازم نیست قبل از معلول باشه، علت غایی میتونه بعد از معلول باشه. میگیم خب شما انگار دارید معنی علت رو عوض میکنه. علت اصلا یعنی ما یتوقف علیه معلول، علت یعنی اون چیزی که معلول رو متوقف هست. هست ترنامه ظاهر رو اینجوری میخواد درست بکنه. چجوری؟ میگه که آقا اگر فاعل ما با شعور باشه یا بی شعور باشه، خب این فرق میکنه. فاعل با شعور باشه غایت مراد فاعل خواهد بود یعنی در درون خود نسبت به آن میل و حب خواهد داشت. در این حالت تصور غایت و میل به غایت قبل از فعل است و وجود غایت بعد از فعل. و اگه فاعل فاعل باشعور باشه، خب فاعل ها دو بودن دیگه، فاعل های باشعور فاعل های بیشعور. فاعلی که از سنگی که از بالای کوه میفته داره یه فعل انجام میده، این علت غایی داره یا نداره؟ بله داره. علت غاییش چیه؟ دوتقایش همون قایتشه دیگه، همون هدفی که داره. هدفش چیه؟ رسیدن به کف در مثلا، همون علت قایتشه. حالا اینو توضیح میده. اما فاعل باشعور که باشه، مثلا انسان داره میره درس میکنه، آقا علت قایی فعل تو چیه؟ همون یاد گرفتن. خب این یاد گرفتن که قایت هست، علت قایی هم هست. اما فاعل چون باشعور است، در درون خودش نسبت به اون میل داره و حب داره. و این میل و حب هم ناشی از تصور غایته، چون غایت رو یعنی متعلق تصور کرده نسبت به اون میل پیدا کرده، همون چیزی که شما اسمش رو بذارید انگیزه. خب بعد فلزا حضرت علامه میگه که در فاعل های باشعور علم به غایت تصور آن این علم به غایت و میل به غایت قبل از فعله و خود غایت البته وجودش بعد از فعله. خب اما در این حال حضرت فرمانو میگه که بازم علت غایی چیه؟ غایته. تنها راهی که میشه اینو درستش کرد اینه، حواستون اینجا خوب دقت جمع کن تا ببینید چجوری درست میشه. بگیم که علم به غایت و خود غایت در ذات یکیه، در ذات یکیه، در وجودشون متفاوتن. یکی به وجود ذهنی موجوده، علم به غایت. یکی به وجود خارجی موجوده، وجود غایت، وجود خارجی غایت. خب درست شد؟ چون ذات مشترک است بین این دوتا، حضرت علامه علیت رو به ذات داره نسبت میده و ذات مشترک است دیگه، مشترک است بین وجود ذهنی غایت و وجود خارجی غایت. فرضا میگه که غایت یعنی خود اون ذاته، انگار داره میگه خود اون ذاته علت غاییه، منتها ذات به وجود ذهنی علت است، به وجود خارجی معلوله، نتیجه فعله. فهمیدی چی شما؟ به وجود ذهنی علته، به وجود خارجی معلوله. و اگه بخوای بگید که نه همه وجود خارجیش علته، خب این خیلی روشن که حرف باطلیه. من فهمیدی چی شما؟ خیلی روشنه حرف باطلیه. اما چون وجود ذهنیش هم بالاخره در دل خودش، در درون خودشون ذات غایت را دارن، پس میشه ترجمه رو درستش کرد، راستویستش کرد، گفت که حضرت علامه که میگه اون غایت علت غاییه، منظورش اشاره به ذات غایته، نه به وجود خارجی غایت. که اگه اشاره به وجود خارجی غایت باشه، این خیلی روشن حرف باطلیه. وجود خارجی غایت که علت غایی نیست. نفهم میشم این حرف رو فلاسفه‌ای هم گفتن ها. مثلا ابن سینا با صراحت میگه، میگه که آقا علت غایی همون غایت، منتها غایت به وجود ذهنیش، ولی غایت به وجود خارجی که علت نمیتونه باشه، اون معلوم روشنه.
خب این در فاعل‌های باشعور، اما در فاعل‌های بیشعور چی؟
فاعل های بیشعور که اصلا تصوری از غایت ندارن که، خب اونا چی؟ اونا چطور ممکنه که اون غایتشون علت غایی باشه؟ اولا اصلا غایت دارن یا ندارن؟
میگه بله غایت دارن. چرا؟
برای هدف دارن، بخاطر این که بالاخره هر چیزی که یه فعلی انجام میده به یه مقصدی منتهی میشه. این فعل سنگی که میفته بالاخره به یه جایی میرسه، همینطوری نمیفته که تا آخر، بالاخره میرسه به یک مقصد. اون مقصدش همون غایتشه. چرا غایتشه؟ برای این که خب خداوند متعال اینو آفریده که به اونجا برسه. خداوند متعال حتی علکی نیافریده اینو، که اینو آفریده که به اونجا برسه. اغلب مواقع هم در طبیعت این اتفاق رخ میفته، یعنی اغلب مواقع این چیزهایی که در طبیعت هستن و شعور ندارن، به اون غایتی که برای آفریده شدن مینن میرسن. دانه مثلا آفریده شده که سنبوله بشه، که سنبوله میشه. سنگ باران آفریده میشه که بیاد به دریا بپیونده، میاد به دریا میپیونده. گاهی البته خلاف این رخ میده، مثلا دانه یه میاد میپوسه، شرط براش فهم یه سنبوله نمیشه. اینا اقله، اینا شرهاییست که اقلن پدید بیان و اقل در برابر اون موارد اقلنی که به اون قایتشون میرسن هیچ ایرادی نداره. در اصل پس فایل هایی که در عالم طبیعت هستن و شعور ندارن به یک مقصدی بالاخره منتهی میشن که همون مقصدشون قایتشونه. بعد حالا چرا اون علت قاییه؟
غایت درست شد،
غایتشون چی شد؟ هدفشون چی شد؟ همون انتهایی که بهش میرسن، اون هدف، اون غایت. اما چطور اون علت غاییه؟ در مورد فاعل ها باش اون گفتیم که این تصور میکنه، این تصورش باعث میشه که اون عرض مثل شما علت بشه. خب اینا که شعور ندارن، تصور ندارن، درست شعور ندارن، ولی ذاتشون که اقتضا میکنه برسن به اونجا. این اقتضاء ذاتی، اقتضاء اون چی؟ اون غایته. این اقتضاء میشه علت غایی، یعنی اینم اینجا اینجوری درستش بکنیم. خب این اقتضاء غایت که نیست، در حالی که گفتیم غایت همون علت غاییه. خب این اقتضاء غایت، یعنی قبه غایت هست، این قبه غایته که در درون فاعل هست، اون فعلیت غایته. که بحث قوه و فعل یادتون هست، تو امکان استعدادو گفتم کردیم، گفتیم که آقا جنین در درون خودش امکان انسانیت را داره. امکان انسانیت، قوه انسانیت، اصلا همون انسانیت هست. منتها اینجا بالقوه است، اونجا چیه؟ بالفعل. پس این دانه در درون خودش فعلیت ببخشید قوه سنبوله شدن رو داره. قوه سنبوله شدن با خود سنبوله بودن از حیث ذات چیه؟ یکیه. فقط این بالقوه است، اون بالفعل. خب حالا پس ما میتونیم بگیم که این همونه و اون که غایت است، پس این همونه، این هم غایت است به علت غایی. اینجا اینجوری درستش بکنیم. خب این نهایت تلاشی بود که میشد برای این مسئله اونجا که بنده فهمیدم درست کرد، تا ببینیم که حضرت علام در همه افعال اولا غایت قائله، ثانیا غایت رو علت غایی میگیره. من دیگه اون نهایتی که تو ذهنم رسید نکردم. اما خب بعضی از آقایان فلاسفه اینو با صراحت انکار کردن، گفتن آقا اولا همه فاعل‌ها غایت ندارن، مثل فاعل بیشور، فاعل بیشور که اصلا غایت نداره. ثانیا اونایی هم که شعور دارن پس غایت دارن، غایتشون علت غایی نیست، غایت معلوله، اصلا اون علت غایی نیست. پس علت غاییشون چیه؟ علت غاییشون اون انگیزه درونیه، اون انگیزه درونیه که علت غاییه. چی؟
مثلا علت غایی رو قائل نشیم، مثلا علت غایی نگیم، مثلا گروه دوتون نقیز کنار هم این کار علت غایی.
بله شاید بشه مثلا تفسیر
بازم میگم علت معلومی اینجوری داریم.
نه علت معلومی که تو نه اینجوری که تعبیره بهتره اینجوری بگیم. آقا بگیم که برخی از فاعل ها در فعلشون هدف دارن، برخی از فاعل ها هدف ندارن. مثلا
هدف چه مشخص
میکنه؟
هدف
یعنی
چی؟
هدف
از منظر اوغلا یا
نه لزومی نداره که هدف اوغلایی باشه، که هدف دارن بالاخره. یعنی فاعلی که شعور داره از فعلش هدف هم داره.
هدف صرفا رسیدن به انتهاست
دیگه، اون یه بحث دیگه است که هدف چیه، اونو با هم بعدم گفتگو میکنیم. اما بالاخره فاعل های باشعور برای انجام فعلشون یه هدفی هم دارن، ولی فاعل های بیشعور نه، لازم نیست اصلا هدفی داشته باشن. خب اون وقت البته اگه کسی بگه که پس برخی از افعال در عالم رخ میدن که هیچ هدفی از اونها اراده نشده، میگیم نه اینجور هم نیست. این فاعل مباشر هدف نداره، ولی این فاعل مباشر یه فاعل غیر مباشر داره، او از این و فعلش هدف داره. مثلا سنگی که از بالای کوه داره میفته، بپرسی آقا انگیزت چیه؟ میگه اصلا انگیزه چیه آقا؟ من ببین منو کی هول داد؟ من انگیزه حالی نیست. ببین کی منو هول داده؟ خود سنگ انگیزه حالیش نیست، اما اون کسی که این سنگو آفریده و در وجودش یک چیزی قرار داده که این بیاد کف درده، خب او هدف داشته از این کار. تطبیقش بمونه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.